گزارشاتی که در حقیقت میدیم هر 5 سال یک بار، که باید در همینجا اشاره بکنم گزارش قبلی ما در سال 1394 کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه شد و گزارش 5 ساله پنجم ما خوشبختانه الان آماده ارائه به سازمان ملل هست، که این نشانگر توجه ما و اهتمام ما به انجام به اجرای تعهداتی است که در عرصه بین‌المللی نسبت به کودکان داریم. البته هیچ تفاوتی هم نمی‌کنه که این کودکان کشور ما باشند یا کودکان سایر کشورها. در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی، مجامع بین‌المللی ما حضور جدی داریم، شرکت می‌کنیم، سخنرانی می‌کنیم، پیشنهاد می‌دیم و خب این حضور فوق‌العاده می‌تونه مؤثر باشه و من اعتقاد دارم که ما حتی در این عرصه ها باید بیش از گذشته فعال بشیم و حضور ما در مجامع بین‌المللی فوق العاده میتواند مؤثر باشه.
خب عزیزان شنونده، خیلی خوشحالم امروز هم توفیق نصیب شده خدمت شما باشیم. امروز با موضوع بسیار بسیار چالش برانگیز حقوق کودکان و مقایسه وضعیت نظام قانون حقوقی ساطع بر حقوق کودکان در ایران در قیاس با اسناد بین‌المللی در خدمتون هست. جناب آقای دکتر عباسی، صمیمانه از حسن پاسخگوییتون سپاسگزارم. به نظر میرسه نوع ادبیات سازی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال 99 به عنوان آخرین اراده قانونگذار در حمایت از حقوق کودکان در ابعادی، حتی یعنی به رغم اینکه در بخش ابتدای قانون ادعای به نوع جامعیت در ارائه تعریف نسبت مفاهیم اولیه رو قانونگذار داره بروز میده، ولی به نظر میرسه حتی در سطح اون تعریف مفاهیم با چالش ها و عدم جامعیت آزاردهنده قانون مواجه است. یک سری نواقص و کاستی ها رو ما در لفافه و در فهوای کلام مقنن واقعا میبینیم. واقعا الان سوال این است که آیا امکان این که قانون رو مورد اصلاح قرار بدیم یا قانون رو با ادبیات بهتری تقویت بکنیم در شرایط کنونی وجود داره؟ آیا واقعا این احساس نیاز الان شده با تجربیاتی که شما دارید و آنچه که محصول بازبینی و بررسی این قانون در زمان پس از تولدش، آیا واقعا مواردی هست که نشون بده ما بتونیم اونها رو مدخلیت بخشیم و به تجدید نظر و اصلاح این قانون به اصطلاح منتج بشه یا نه؟
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که نزدیک به 14 سال متاسفانه در مجلس شورای اسلامی مانده بود، خوشبختانه سال گذشته در اردیبهشت ماه 1399 به تصویب نهایی مجلس رسید و متعاقبا توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد. این قانون نسبت به قوانین گذشته یک قانون جامع هست، یه قانونی هست که در حقیقت نوآوری‌های بسیار زیادی رو فراروی ما میگذاره، مخصوصا در حمایت از بزهدیدگی و وضعیت مخاطره آمیز و کودکان در معرض خطر نوآوری‌ها و ابتکاراتی داره و ضمانت اجراهای لازم برای حمایت از کودکان رو در نظر گرفته. این قانون دقیقاً در راستای موازین بین‌المللی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی اون هم هست. در این حال که ما ارزش‌های خودمون رو هم حفظ کردیم، به هر حال قانون داخلی هست مبتنی بر ارزش‌های دینی و اسلامی ما هست، میخوام عرض بکنم که از موازین بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشری و همچنین کنوانسیون حقوق کودک هم بهره گرفته. یعنی قانونگذار ما تلاش کرده است که آمیزه‌ای و آمیخته‌ای از مقررات بین‌المللی و ارزش‌های داخلی حاکم بر این موضوع را در این قانون تبیین بکنه و این قانون به نظر میاد که به عنوان یک قانون پیشرو و پیشگام قابل عرضه حتی در مجامع بین‌المللی و برای بسیاری از کشورهای دیگه هست که در هر صورت در این زمینه‌ها قوانین جامعی ندارند. البته این بدان معنا نیست که در هر صورت قانونگذار ما همه به هر حال اون چرا که مورد توجه و مورد نیاز ما هست رو در این قانون آورده. نسبت به قوانین و مقررات دیگر کشورها، نسبت به قوانینی که قبل از این تصویب شده، نسبت به برخی موضوعات دیگری که به هر حال ما شاهد هستیم که قانونگذار به تصویب قانون میپردازه، میخوام عرض بکنم که در این زمینه میخوام تأکید بکنم که خوشبختانه قانونگذار ما گامهای بلندی برداشته. یک سری واژگان، اصطلاحاتی که در کنوانسیون حقوق کودک اومده، در خود این قانون اومده، در این قانون تعریف شده برای اولین بار و متعاقباً سازوکارهای لازم برای حمایت از حقوق کودک در قانون مورد توجه قرار گرفته. قانونگذار دو یا سه حوزه اساسی رو به طور دقیق‌تر اگر ما بخوایم بگیم مورد توجه قرار داده. یک بخش اجراست، می توانیم بگوییم تقریباً تولیت اون رو، حالا من این واژه رو اصطلاحاً بیان می‌کنم، به اصطلاح یکم با عرض کنم خدمتتون که با سیاست سمح سهله من در واقع بر این نکته تاکید می‌کنم که تولیت محور کار اجرایی رو بر دوش سازمان بهزیستی نهاده در حمایت اجتماعی از کودکان و اطفال و نوجوانان و دستگاه‌های دیگر را هم مکلف کرده که با همکاری بهزیستی برای حمایت از حقوق کودک و ارتقاء حقوق اونها دست جامعه حرکت بکنن. در مقابل برای حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان دفتری رو در قوه قضاییه پیش بینی کرده که رئیس قوه قضاییه باید اون دفتر رو در قوه قضاییه و به تبع اون در دادگستری ها و دادسراهای سراسر کشور ایجاد بکنه که خوشبختانه این اتفاق هم افتاده و الان مشاهد این هستیم که در همین یک سال گذشته که این قانون ابلاغ شده این دفاتر ایجاد شده در قوه قضاییه و دادگستری ها و دادسراها و برای حمایت از کودکان در این دو عرصه کارهای خوبی هم به هر حال صورت گرفته و برای حمایت حقوقی از اطفال و نوجوانان و هماهنگی بین دستگاه‌ها هم ما مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رو داریم که در وزارت دادگستری مستقر هست و خوشبختانه مرجع ملی هم ظرف 7-8 سال گذشته گام‌های بلندی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در عرصه داخلی و بین‌المللی برداشته. ما دفاتر مرجع متناظر استانی رو در همه استان‌های سراسر کشور ایجاد کردیم از سال 1394 و به بعد و این دفاتر که مسئولیتش به عهده مدیران کل بانوان و خانواده استانداری ها هست از حیث حمایت یا به عنوان مرجع متناظر استانی ما همین کارهایی که ما در سطح ملی دنبال میکنیم اونها در سطح استان پیگیری میکنن، دنبال میکنن، گزارشات سه ماهه خودشون رو برای ما میفرستند و متناسب با نیازهای هر استان و همچنین در اون زمینه‌هایی که خلأی وجود داره نیازمند قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل هست، ما در مرجع ملی اینها رو دنبال می‌کنیم و یا گزارشاتی که بایستی هر 5 سال یک بار به سازمان ملل بدیم، گزارشاتی که هر از گاهی بایستی به برخی مجامع بین‌المللی در ارتباط با پروتکل‌های الحاقی بدیم و یا در موضوعات و مباحثی که مطرح میشه یا مشارکت در کنفرانس های بین المللی، همکاری های منطقه‌ای مخصوصا در بین کشورهای اسلامی. خب حرکت های خوبی در سطح کشور شروع شده و ما در چارچوب یک سند ملی حقوق کودک داریم حرکت میکنیم که از سال 1394 آغاز شده و در بازه زمانی 1404 یعنی یک برنامه 10 ساله ای که در سند ملی حقوق کودک پیش بینی شده و کودکان ما در افق 1404 بایستی به جایگاه شایسته خودشون دست پیدا بکنند. البته ما در این زمینه مقایسه و مقارنه هم بین فعالیت هایی که در کشور انجام میشه با سایر کشورها انجام دادیم، داریم دنبال میکنیم. برخی از کشورها حرکت های خوبی رو شروع کردند. من میتونم به عنوان مثال به تایلند رو مثال بزنم. خب تایلند یک کشوری هست که جایگاه اون بالای 80 بوده در میان کشورها، ولی ظرف یک دهه گذشته با تلاش‌های مجاهدانه ای که واقعا در حوزه حقوق کودک اینها انجام دادن، جایگاه خودشون رو در سطح بین المللی به 14 رسوندن. و خب این امر نشان دهنده این هست که واقعا اگر یک کشور اراده کنه همه امکانات خودش رو به کار ببنده، تدابیر درستی اتخاذ بکنه، برنامه داشته باشه، میتواند برای ارتقاء حقوق کودک گامهای بلندی برداره و میتواند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشه، که به هر حال حرکت‌های خوبی از این حیث میخوام عرض بکنم که در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شروع شده با همکاری دستگاه‌ها و همافزایی بین اونها، که امیدواریم کودکان ما در افق 1404 بتوانند به جایگاه شایسته خودشون دست پیدا کنند. البته ما در ارتباط با حوزه کودکان واقعا با چالش‌های جدی هم در سطح ملی مواجه هستیم. ما تلاشمون بر این بوده است که در این چند سال گذشته با شناسایی چالش‌ها و آسیب‌هایی که کودکان رو تهدید می‌کنه، با همکاری مراجع متناظر استانیمون و همچنین دستگاه‌های اجرایی که عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستند، برای فائق اومدن بر مشکلاتی که در این زمینه وجود داره برنامه ریزی بکنیم. برخی از استان‌ها واقعا با مشکلات جدی مواجه هستیم. موضوع فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، بازماندگی از تحصیل، کودکان کار و خیابان و مسائلی از این دست. و مهمتر از همه اینها من باید به فضای مجازی اشاره بکنم، فضای مجازی ناامنی که واقعا یکی از چالش‌های جدی فرار روی ما هست و بسیاری از آسیب‌هایی که امروز کودکان رو تهدید می‌کنه برگرفته و یا ناشی از این فضای مجازی ناامن هست. من کافیه فقط به این نکته اشاره بکنم که اگر تا پیش از پاندمی کرونا خانواده‌های ما که نسبت به کودکانشان و سرنوشتشون و فرهنگشون و اخلاقشون حساسیت داشتند و مراقب بودند که مثلا فرض کنید که در شبانه روز نیم ساعت، ده دقیقه، یک ساعت موبایلشون رو دست فرزندشون بدن که حالا یه سرچی بکنه، در یک حوزه‌های ورود پیدا بکنه، بعد از پاندمی کرونا و این که ناگزیر شدند کودکان در خانه بمانند، مدارس تعطیل شد، این فضای افسار گسیخته مجازی آزادانه و اینترنت در اختیار کودکان هست و متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر کار اونها صورت نمیگیره. پدر مادری که به هر حال ناگزیر هستند که سر کار خودشون برند، حضور ندارن در خانه ها، بچه ها ایزوله شدن، در خونه هستن، دسترسی آزاد به اینترنت آزاد دارن و این فضای امن ناامن مجازی که در اختیار اونها هست مسلما چالش های فراوانی فراروی ما میگذاره، که یکی از خواسته های جدی و مطالبات جدی ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مسئولین و دستاندرکاران امر این هست که برای مدیریت این حوزه فکری کنند و چاره ای بیاندیشند. ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. من فکر میکنم که به هر حال ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یا به عبارتی به نمایندگی از 23 میلیون اطفال زیر 18 سال که جمعیت آینده ساز فردای این جامعه رو تشکیل میدن، یا به عبارتی یک سوم جمعیت کشور رو تقریبا تشکیل میدن، واقعا باید ببینیم که رئیس جمهور آینده و کاندیداهایی که به هر حال در عرصه حضور دارن چه برنامه‌ای برای حمایت از کودکان و اطفال و نوجوانان دارن. این یکی از آیتم‌های بسیار مهمی هست که مردم باید جزء مطالبات جدیشون باشد، ببینند که رئیس جمهور آینده، دولت آینده برای سرنوشت آینده سازان و فردای کودکان این سرزمین چه برنامه و چه راهکارهایی ارائه میدن.
جناب آقای دکتر عباسی، صمیمانه از حسن پاسخگوییتون سپاسگزارم. عزیزان همراه، از حسن صبر شما، همراهی شما با برنامه امروز آبای قانون، صمیمانه سپاسگزارم. برای شما روز و روزگار خوش آرزو می‌کنم. امیدوارم همیشه حال دلتون خوش باشه.
فردایی بهتر.
من هم یک رای دارم.
مویم یک رای دارم.
فردایی سربلند.
من یک رای دارم.
من هم یک رای دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رای دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
امروز بسازی.
منم دبیر رأیم با
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فرون جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها او رو، سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست. کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها هم برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن در به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
نازنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک. تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز. پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین رونه خواهند شاد. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر. سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش. تو ای بیزدی مرز ایران من.
بله دوستان عزیز، شنونده بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تصویری خودشون با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودید که تقدیم حضور شما خوبان شد. دوستان عزیز، شما میتونید با ما در تماس و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید، ما رو مطلع بفرمایید. 30 10 35 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما هست و خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. در ادامه دعوت میکنم همراه ما باشید و حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن رو بشنوید در قالب میان برنامه پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. حکیمی که با جهال در افتد، باید که توقع عزت ندارد. و اگر جاهلی به زبان آوری بر حکیمی غالب آید، عجب نیست که سنگی است که گوهری همی شکند. نه عجب گر فرو رود نفسش، نه عجب گر فرو رود نفسش. اندلیبی غراب هم قفسش، نه عجب گر فرو رود نفسش. اندلیبی غراب هم نفسش. گر هنرمندی از اوباش جفایی بیند، تا دل خیش نیازارد و در هم نشود. سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
وقت شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در آستانه شروع فصل گرم تابستان هستیم و به تبع مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و صدای ما رو میشنوید دعوتتون میکنم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبها بتونن برای دقایقی با قطعی برق هم روبرو نشن. چقدر خوبه که با صرفه‌جویی در مصرف برق گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی هممون برداریم. دوستان عزیز با شما خوبان هستیم، همچنان بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو، 30035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شما هست و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. رسیدیم به ساعت 12 و نوبت رسید به مجله تحلیلی خبری امروز رویداد.